بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما آینده پروران اصلی این کشور. انشالله که عاقبت همه ما ختم به خیر باشه، هم خودمون هم برای نسلمون انشالله دعاگو باشیم. کسی که فقط برای خودش دعا میکنه خودخواهه. خدا انسان خودخواه رو دوست نداره. انسانی که فقط برای خودش دعا بکنه رو خدا دوست نداره. لذا تو دعاهایی هم که برای ما اهل بیت به یادگار گذاشتن، جمع بستن رو، حالا چه جمع بستن به طول و به عرض چه به عمق، یعنی به نسلهای بعد، برای ما توصیه شده. پس انشالله اگر دعا میکنیم، غیر از اینکه برای خودمون و بچه هامون دعا میکنیم، برای نسلمون و من ذریتی، برای ذریه یعنی نسل، اولاد نیست، ذریه یعنی ادامه امتداد فرزندان ما هست. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریف است. ربنا هب لنا من ازواجنا، بعضی تو قنوت این رو میخونن، بلدن، حفظن. ربنا هب لنا، خدایا به ما هبه کن، هدیه کن. من ازواجنا، از اهل بیتم، از همسر و ذریاتنا. این مال فرزند نیست فقط، دارم برای میلیارد میلیارد بعد از خودم دعا میکنم. هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خیلی عجیبه، نور چش من باشن. من زیر خاک وقتی منو میذارن، اولین عضو بدن من که میپوسه میترکه چشمه. خیلی عضو بی‌وفایی میگن هست تو روایاتو که بیشتر از همه خلاصه چرخیده، زودتر از همه میپره. منتها من چجوری توی خاک مثلا 20 نسل بعدم باید نور چش من باشن؟ چون من تو برزخ میرم تکیه میدم دیگه، نسلمو تماشا میکنم، باید افتخار میکنم. الان شما اجدادتون به شما افتخار میکنن، اگر نماز میخونید، عبادت میکنید، اخلاق خوب دارید، صبر دارید، فداکاری دارید، گذشتگانتون که بعضی از ویژگی های شما رو نداشتن به شما افتخار میکنن. تو برزخ قرة اعین و جعلنا، حالا خدای ماها رو جمع داریم میبندیم، قرار بده و جعلنا للمتقین اماما، خدای میخوام برای پرهیزگاران عالم من پیشوا باشم، رهبر باشم. حاج قاسم واقعا یک الگو بود، نه برای سربازان خودش بلکه برای آدم خوبای عالم. حال که در ایام شهادت این مرد بزرگ الهی هستیم، خب میبینید شما یک عالم بزرگوار به او التماس دعا میگه. همین علامه بزرگوار، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله العظمى مصباح یزدی رو که میگفتن آقا ما به شما التماس دعا میگیم. یا دیگر از مراجع، وقتی ایشون روزهای آخر، دفعات آخر رفتن خدمت مراجع برای همون ماجرای کفن نویسی، مراجع التماس دعا میگفتن. خب اینو برای این عرض کردم که شدنیه، یعنی نیاز به علم و نمیدونم لباس دین و این حرفا نداره. الان خیلی هستن تو لباس دین، اما از یک آدم کم سواد الگو میگیرن، کتابشو میخونن، کتاب شیخ رجب علی خیاط، کیمیای محبت، آقای ریشهری خاطراتشون رو جمع‌آوری کردن. خبشون سواد علمی خاصی نداشته، ولی اینقدر با تقوا بوده، اینقدر پرهیزکار بوده که خدا بهش مقام و درجه داده. میشه من خانه‌دار باشم، من کارمند باشم، من شغلم اداری باشه، اما پیشوا باشم، الگو باشم برای همه نسل خودم، حداقل برای نسل خودمون دیگه. یعنی بعد از من 4 نسل من از من یاد بکنن، عکس من سر تاخچه سری نیارنش پایین، چیه این بیریخته کیه حاج آقای؟ میگن نه این خوبیایی داشته، خاطراتی که میگفتن پسرم مال این آقا هست، مال این خانم هست. بعد انشالله ما این دعای خیر رو برای آیندگانمون به این کیفیت داشته باشیم. من اگر اجازه بفرمایید آغاز سخن یک دو تا مدل بازی معرفی بکنم، یکی برای سن کمتر، مثلا تا ابتدایی، یعنی تا انتهای ابتدایی این بازی جواب میده. خب دایره وسیعی هست، تقریبا میشه گفت تا 12-13 سالگی رو پاسخ میده. حالا شاید بگیم زمان خیلی طولانی رو شامل نشه، بسته به نوع اینکه کودک ما چند ساله است متفاوته، ولی یکی از بازی‌هایی به حساب میاد که برای افزایش تمرکز خیلی مفیده. و بعضیایی که عرض میکنم طاقت ندارن، تمرکز ندارن، بچه پای تلویزیون و رسانه بزرگ شده، بچه تغذیهش، بچه وراثت و ژنتیک، بچه دلایل متعدد باعث شده که بیش فعال شده. خیلی خوب، اون حالا باید بره دوره درمان ببینه، حتما هم باید بره مرکز مشاوره‌ای که تو این زمینه کار شده، متخصص داره، با طرف علمش و تجربهش و رفته و مثلا کسی که علمش رو کسب کرده فکر کنن طرف فقط رو کتاب خونده، نه سالها کار با کودک توی مهد و خانه‌بازی و جاهای مختلف انجام داده، درمان تونسته انجام بشه. حالا کسی اعتماد خواست بکنه بره این مسیر رو تجربه کنه. اما یکی از دستورالعمل‌هایی که توی خونه باید پدر مادرها هم بهش توجه بکنن، چون این تمرکز حواس نسبیه، اینجوری نیست که یا دارد یا ندارد، چقدر دارد، چقدر دارد، هوش و حواسش درصد یادگیریش چقدر بالا هستش. الان بچه‌هایی که تو مدرسه درس می‌خونن، خب اشاره کردم شاید قبلا بخششون هستن توی کلاس 50% 40%، یعنی زیر 50% گاهی یادگیری بیشتر ندارن، 40% یادگیری داره. اما بعضی از سر کلاس بالای 70-80% یادگیری داره. این توی خونه فقط یه مرور نیاز داره. بعضی ها نه، تو کلاس همجوری ذهنش همچین میره تو باقالی ها، میره این ور میره اون ور، باباش که من باشم مثلا، مادرش که من باشم مثلا، تو نماز حواسم میره این ور اون ور، بچه سر کلاس. تمرکز انسان نداشته باشه تو عبادت هم مشکل داره. خب بازی هایی که مخصوص جلب تمرکز حواس، افزایش تمرکز حواس هست، خودش یه گفتگوی داره. یه دونه از این بازی ها همینی هست که اینجا عرض میکنم. پس یک بازی فکری معرفی میکنم، یک بازی حرکتی، یه دونش با ابزار، یه دونش بدون نیاز به ابزار خریدنی خاصی. خب اول بپرسم که حالا شاید بعضی ها این بازی رو توی خونه داشته باشن. بخشش با ابزارهای ساده‌ای هست به اسم کش. اینکه ماها با کش چه بازی‌هایی میتونیم بکنیم، خودش یه فصل مجزایی از شیطنتایی داره که مثلا بعضیا بله هدفگیری میکنن و اینجوری و شپلق و این حرفا. ولی با همین کش حالا بازی‌های خوب می‌خوایم معرفی بکنیم، غیر از تیراندازی و اینها. حالا بعضیا با لیوان‌های یک بار مصرفی که استفاده شده، مثلا برج درست میکنن، برج مثلثی که رو هم میچینن، بعد با کش اونا رو میزنن. این خب یه استفاده درست در همون پرتابش هم هست، بالاخره همین هدفگیری و نشونگیری هم چند بار اول میخوره تو چشمش، پرت میکنه اونور نمیفته، ولی بعد کم کم این مهارت رو، مثل بنده کفش بستن، مهارت رو به دست میاره. بله، حالا اینکه این کش رو چطور میتونیم ازش استفاده درست داشته باشیم، ببینید یه بازی هست به اسم شکل ساز با کش. حالا من اسمی که گفتم رو اسامی دیگه هم هست براش، ولی همین مثلا شکل ساز با کش هست. شما یک صفحه پلاستیکی رو ملاحظه میکنید که میخ 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 بهش هست، چند در چند مثلا، حالا 6-7 مثلا، خب که ابعادش متفاوته، که روی این کش میتونه سوار بشه، درست شد؟ بعد ما قبل از اینکه بخوایم این شکلی رو درست بکنیم، این کاغذ داره جان، با چوب هم میخم میشه. ولی میخوام بگم چیزی نیست حتما بخواید بخرید، تو خونم خودتون میتونید، اگر نخواستید که حالا لبه تیز نداشته باشه، ممکنه حالا کسی بگه میخ لبهش ممکنه توی دست و چش بچه بره، اون پلاستیکش دیگه آسیب نداره، هزینه خاصی هم نداره. از اشکال ساده بچه باید این رو اولا تو ذهنش ترسیم بکنه و بعد این همون شکل رو طبق این که مثلا این بالاش یه دونه جای خالی داره، اینجا همون اندازه جا خالی بندازه، با این با یه دونه کشه، این ساده شه. یه خورده حرفه‌ای تر میشه، مثلا طرح لباس هست، دو تا کش باید روی وسطش هم رو هم بندازه، توجه فهمید؟ یا اشکال یه خورده سخت‌تر میشه، این دیگه رفت تو مرحله دیپلمش دیگه، حالا لیسانس و فوق لیسانس هم داره که پدر مادرها هم کمتر کم کم میاره وسط. اشکال متفاوتی که حالا هر کدوم جای خودش بازیه، به نظرم جذاب و بله 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 بله. ما همین بازیش رو الان آوردیم اینجا خدمت شما معرفی بکنیم. این که الان این بازی حالا چند ده تا، نه 50 تا 60 تا چقدر شکل داره، این اشکال متعدد رو مثلا میتونه آدم مقابل خودش قرار بده، اگر دو تا باشه میتونه رقابتیش کنه، زمان بگذره. بیان اگر یه دونه باشه کرونومتر میذارم، ثانیه شمار میگذارم، ببینم تو چند دقیقه میتونی انجام بدی. تو مراحل اول اینها نباید اینجوری باشه ها، رقابت و هیجان نباید بیاد وسط. اول فقط یادگیریه، بچه از اینکه میتونه انجام بده لذت میبره، از اینکه خودش تونسته. ما راهنماییش نهایت کنیم تو بازی. بچه‌ها لطفاً صبور باشید و حرص نخورید که چرا بچه نمیتونه و شکست میخوره و چون که بلد نیست. بیا اینجا اینجوریه، شما به جاش غذا رو بخوری دیگه شما خوردی. او احساس میکنه کم کم باید بره عقب. این کارو نکنید هیچ وقت. هیچ وقت بازی رو از دست بچه نگیرید، کش رو از دستش نقاپید که ببینه اینجوریه، بذار خودش تلاش کنه، خودش زمین بخوره. چون فردا روز این میخواد توی زندگی هم، چون بازی تمرینی از آینده زندگی خودش هست. خب این یه بازی بود که با کش و با یه مثلا صفحه پلاستیکی قابل اجرا هستش. به نظرم یه تو تمرکز حواستون، بچه وقتی یک دوره زمانی خاصی داره روی یک شیء ثابت تمرکز میکنه، این ذهنش رو داره تمرین میده. بازی هایی که برای تمرکز حواس هست خب متعدده، مثل اینکه مثال زدیم قبلا، به صورت هم دو نفر نگاه کنن نخندن، کنترل احساسات و ماهیچه‌ای صورت. اینکه بازی قدیمی که انجام میدادیم، حالا خیلی مقدمه بازی دیگه بود معمولا، این بازی گردو شکستم روی خط صاف، مثلا تیم بندی میکردن، بعد میخواستن بدونن که کی اول باید بازی رو شروع بکنه، میگفت گردو، میگفت شکستم، هر کس یک قدم باید میومد جلو. الان بعضی های خود منحرف بودم، به جای گردو شکستم گفتن سیگار کشیدم. گردو شکستم، آخرش میرسید به پای طرف، اونم داره از طرف مقابل میاد، پاشو میذاره رو پای اون، میگه زدم پاتو شکستم مثلا. حالا این آخرش از ما فاکتور بگیره. خب پس میخوام بگم اون مدل بازی هایی هستش که برای تمرکز حواس خواستم اسم بیارم. اما یه مدل بازی حرکتی هم معرفی کنم. من اینجا بخش معرفی بازی، اول امروز چندم بود؟ 15 بود؟ 15 دی 99 دوشنبه. تا چش رو هم بذارید انشالله کی فرا میرسه؟ مرداد 1400. مرداد 1400 چه خبره؟ احسن. از همین الان ذکر بگیرید که کی تموم بشه. ما هرچی تو کنم میگذاره اتفاق میافته، اخباری چیزی تلخ نشون میده، یعنی بچه ها نگران نباشید، مرداد 1400 انشالله تا بسنه. پس یه بازی بود، بازی شکل سازی با کش. یک سوال میخوام بپرسم، به نظر شما با یک ابزاری که خب این ابزارش که باید بسازیم و باید بخریم، یه چیزی که تو همه خونه ها پیدا میشه، یعنی روسری یا چفیه، با این چه بازی میشه کرد؟ شپلا اون مثلا مال دستمال گستی خیس میکنه، بعد اتفاقات بعدی هم داره، فقط عمودی افقی نیست که عمودی، فقط این افقی هم میزنن کم کم افقی میزنن طرف حالا میسوزه، کبود هم میشه، باید چشم هم کور میشه، توش چشم هم کور میشه. این بازی نه، پس این بازی نیست، خطر داره. چشم ببندن چه کنن؟ دنبال صدا بگردن. فوق‌العاده بازی جذابیه، یعنی این که با یه روسری چادر این طرف رو میبندن، یه محدوده رو مشخص میکنید، مثلا اگر رو فرشی دارید که مثلا روی پا معلوم میشه که رو فرشیه، جنسش با جنس فرش فرق داره، یا نه یک فرشی رو مشخص میکنید که خلاصه به گوشه های مبل، به دیوار، به شکستنی ها نزدیک حریم بگذارید، مثلا یا مثلا دورش تنابی یا مثلا متکا بذارید که بچه بدونه پاش به اینجا خورد اون ورتر نباید بره.
یعنی از آسیب‌های بازیان باید فکرتون ذهنتون فعال باشه. الان مثالی که فرمودن که مثلا خیس بکنید دستمالی از این طوری، اون گفتیم خطر بزرگ کور شدن توش وجود داره. ما نباید این بازی رو ترویج بکنیم. کسی هم کارو کرد داره بچه‌مون توضیح میدیم مثلا این مشکل توش وجود داره. یعنی حرف بزنیم به جای نهی کردن، علت رو بگیم، خب بازی دیگه هم بهش کنارش معرفی کنیم. خب پس این محدوده معرفی میکنیم، چشم میبندیم، این بازی هم یه آسیبی داره که گفتیم حالا محدوده مشخص باشه. دیگه چه آسیبی ممکنه داشته باشه؟ زمین بخوره. خب طبیعت این بازی اینه که زمین ممکنه بخوره.
ممکنه
موفق نشه گرفتن مثلا. نه نه. اینکه شکست بخوره، اصلا بازی مون شکست خوردن یه لبشه دیگه. ببینید کسانی که میخوان دور این شخص بچرخن، ممکنه خواهر یا برادر دیگه‌ای باشه که مراعات اون کوچیک‌تره رو نکنه یا بزرگ‌تره رو نکنه. میخواد به این نزدیک بشه، صدا در بیاره، ولی مثلا ضربه می‌زنن. این بازی ضربه کسی نباید بزنه. چون کسی که چشمش بسته است از ضربه خوردن میهراسه، این کار خوبه نیست. او باید بره به دنبال، نه اینکه خودش مورد حمله و هجمه قرار بگیره. قشنگ بازی که میتونست مفید باشه، حالا میتونه برای روح او مضر باشه. پس این قانونش این بازی هستش که کسی ضربه حق نداره بزنه. درست شد؟ یا موی خواهرت رو نباید بگیری بکشی، اونم آسیبه. سعی کنه مثلا فقط با دست بگیره، اونم نه این حد زیادی که حالا مثلا فرار نکنه، ساده بگیره شخص که فقط تونست یه مقداری چند لحظه مهار بکنه. این رو من توی جمعی بودم توی شهر دیگری، در جمع مثلا حالا چند صد یا چند ده، اشتباه از من یادم نمیاد، مثلا حالا خواهرانی بودن که نیروهای فرهنگی و تبلیغی و تحصیل کرده و دانشجو و طلبه و اینها، و بعضا سنای بالا هم توشون بودن. ما رو بحث مربوط به کار در کانون‌های فرهنگی داشتیم میگفتیم. یه مدل وقتی بازی همین بازی رو مثال زدم، بعد مثلا 3-4 ساعت جلسه بود، گفتیم حالا یه رو بینش استراحت باشه، متأخر به جای چای خوردن حرفا یه چند دقیقه این بازی رو خودتون انجام بدید، من میرم بیرون درارم ببندید، خودتون بازی این صندلی رو بزنید که انجام بدید. آقا خدا شاهد، ما رفتیم بیرون، بعد یه روب شد، اصلا خیلی بیشتر شد، اصلا دیگه منو تو راه نمیدادن. یعنی گرم گرفته بودن تازه. یعنی برای خود بزرگترا معلوم بود که بازی خونشون چقدر کمه. آره همه حافظ قرآن اونم که جلد دو خب اینا خودشون هم نیاز داره، انسان دیگه نیاز به بازی داره. گاهی به هوایی که داریم با بچه بازی میکنیم به یاد خودمون بیافتیم، به یاد نیازهای خودمون بیافتیم. بازی فقط مالی نیست که بچه‌ها لذت ببرن. خب این یه بازی بود. سریعتر برم جلوتر، دیگه چه بازی میشه با این انجام داد؟ تنابزنی. اگر روسری مادر ممکن هستش که آسیب بخوره توصیه نمیشه، چون بعدا بچه وقت چپه میشه. دور از مایی الان دستگیرت کردم مثلا. یه جور دوز پلیس بازی، یعنی آها این که حالا اگه بازی نشستن کنار همدیگه، من گره میزنم تو این گره ها رو مثلا باز بکن، این خوبه. خیلی خوب. حالا آسیبش چیه؟ ما نباشیم بچه‌ها خودشون بازی رو بخوان انجام بدن. به گردنشون مثلا، یعنی آسیب‌هاشون هم اگه می‌خوایم هر بازی رو انجام بدیم، اگه کلاً آسیب داره مثل اون به اصطلاح ضربه زدنه که نه. اگه خودمون نباشیم ممکن آسیب داشته باشه بهشون بگیم بچه‌ها اینو تا آخر محکم نباید ببندی یا دیگه نمیشه بازش کرد. یا مثلا پسرم دخترم به گردن هیچ وقت نباید خفه میشه. اگه سنش کمه اینا رو درک نمیکنه انجام ندیم. یه بازی هم حالا من خدمت شما معرفی میکنم. چی؟ با هم حرکت بکنن. بله میفهمن که مثلا یک مسیری رو شما به پاهاتون میبندید، حالا پای خودم یا مثلا بچم،
بعد از این ور تا اون ور مثلا باید با هم بریم. این معمولا اگر زوجه گروهی باشه خیلی بهتر معنا میده، یعنی مثلا دو نفر دو نفر به همدیگه گره خوردن، حالا اینو مثلا باید یه مسیری رو برن. یه بازی ساده من و بچه هم، یعنی کسی که یه دونه بچه داره حداقل، یا بچه های بیشتر قابل اجرا هستش. ببینید من این چرفیه رو بستم به پای خودم، خب البته شل بستم، ولی شما میتونید سفتر ببندید که باز نشه، هدف باز کردنش نیست. من خیلی پیش اومده این بازی رو در حال کار انجام کار دیگه بودم، البته درست هم نیست، باید الان دل بده به اون کار، ولی بچه‌ها انتظار نداشتن. من یه گوشه نشستم داشتم با تلفن حرف می‌زدم، این پام بستم درست شد. بعد خب طبیعتاً از بچه‌ها می‌خوایم بعدش که چیکار کنن، یه خورده بلنده یه خورده کوتاه‌تر باشه بهتر میشه. اصلا بچه‌ها ببین دمبشو بگیره، این تا می‌خواد من پام می‌کشم، این باید دنبال این خلاصه چیه بیفته درست شو، تا میخواد برسه من اینجوری پا میکشم تا اون نتونه برسه. اون اگر تونست با سرعت عملش بگیره طبیعتاً اونجا برنده شده. اون توی ظاهرش خیلی توضیحات نداشت، ولی برای بچه ها خیلی جذابیت داره، یعنی یه جور دنبال بازی روی زمین و بدون خطر به حساب میاد. اون تو اگر باز چند تا بچه باشن باید مراقب باشیم که یه وقت سراشون به همدیگه برخورد نکنه. خیلی این هم یه بازی، اما این بازی حرکتی بود، حالا با روسری یا چفیه و البته اقسام دیگه هم هست که مثلا اینو وسط میذارن عروش میپرن این و اون بر. یادم آج آقای بازیایی هست به اسم بازیای سرکاری، یه بارم خاصیت داره یه بار مصرفه. مثلا این بنده خدایی رو اینجوری میکنم، میگن تو اون سرشو بگیر، نه مثلا اون سرشو میگیره مثلا اینجوری، بعد میاریم تا اینجا خب، بعد این دو نفر این ورشو بگرفتن، یه نفر سومی رو پیدا میکنم چشمشو میبندن، میگن که خب تو باید بتونی از این ورش از این ورش بپری اون ورش، یه خورم پایین میگیرن که شدنی باشه مثلا تا اینجا، اون تو با چشم بسته سخته درست شد. بعد یک بار مصرف بودنش کجاست؟ وقتی چشمو میبندن خب این دیگه جایی رو نمیبینه دیگه، میگن یک دو سه، این شروع میکنه میگن ببینیم تو چند تا میتونی بپری، تو صد تا رکورد داشتیم مثلا این تو چقدر میتونی. عذیت حق و ناسه، خوب نیست این بازی واقعا، چون طرف چشمو میبندن من خدا مشغول میشه به بازی، اون دو نفرم اینو میذارن زمین دیگه، چرا خاموش میکنم بیان کلا بیرون، این بعد یه ساعت چشمو باز میکنه همه چی اینجا هیچ کس نیست، کلن سر کار بودن. آره اصلا بازی خوبی نیست. اینا بیشتر جنبه مزاحمت و اذیت و آزار و تجربه های دوران جاهلیت بود که گفتم خدمت شما عرض بکنم. شما اگه بچه هاتون خواستن سمت این بازی ها برن بدونید مدل بازی های مناسبی نیست. چون چرا بازی خوبی نیست؟ خواه شوخیه دیگه. چرا شوخی خوبی نیست؟ آزار دهنده است؟ میخنده؟ اعتمادش از دست میده، وقتش اون بنده خدا بهتر، البته ورزش کرده اون بنده خدا، ولی آره دیگه بی اعتمادی که فرمودم سر کار رفتم، از کجا معلوم دفعه بعد چیزی به هم بگن سر کار نرم، از کجا معلوم خدا تو قرآن وعده داده سر کارم نگذاره، و اینکه خدای نکرده تمسخر توش باشه بعدا طرفو دست میگیرن، همون است که مچلش کردیم شخصیت اون خورد میشه، با هم خندیدن نیست دیگه، به هم خندیدن. خیلی خوب اگر اجازه بفرمایید حالا بریم سراغ نکات مربوط به موضوع امروزمون. این هم که مثلا بازی با چفیه یا روسری، بازی های در حقیقت چفیه با چفیه یا روسری. خب به یاد دارید آخرین موضوعی که جلسه قبل اشاره کردیم چی بود؟ آخر جلسه یه چالش عمومی گذاشتیم، چه مشکلی رو اسم آوردیم؟ گفتیم راه پنهانکاری. درباره این پنهانکاری ده ها و ده ها جلسه هم اگر گذاشته بشه کمه، ما تو 10 دقیقه خلاصه آشی فقط هم زدیم. اگر اجازه بفرمایید ابتدا معرفیش که مشخصه دیگه، لبه دیگر دروغ به حساب میاد. یعنی بچه‌ای که اشتباه میگه، خلاف واقع میگه دروغه، اونی که حرف راست رو نمیگه هم پنهانکاره. این که کدومش بدتره؟ قطعا پنهانکاری بدتره. جلسه قبل اینو اشاره کردیم، بعضی از بزرگواران تشریف نداشتن. چرا گفتیم بدتره؟ چون دروغ رو میبینن، میفهمن، پنهانکاری متوجه نمیشن. بچه من شاید تا چند سال بعد از سن بلوغش تو موضوع نماز پنهانکاری کنه. نماز میخونه، وضو نمیگیره، برای من داره میخونه. اینکه اهل نماز نیست رو داره پنهان میکنه. یه جمعیت قابل توجهی از دختران هستن که چادر رو به سر میکنه وقتی از خونه داره میره بیرون، یا وقتی وارد مدرسه میخواد سرویس بشه، اما اصلا با دوستش قرار میذاره. یه تیپ دیگه زیر چادر هست، میره مثلا با سر قرار با دوست همجنس خودش تازه تیپش رو تغییر میده، داره پنهانکاری میکنه. و البته امروز که دیگه فضای مجازی وارد زندگی تحصیلی بچه ها که شده، این مقدار آسیب از پنهانکاری خیلی چند برابر شده. بچه ها گاهی اتفاقاتی توی شخصیت و روحیشون میفته که نمیتونه بگه، مجبوره پنهان بکنه. خب این خطر بزرگی هست دیگه، درست شد؟ میخواییم ببینیم چجوری با این خطر بزرگ باید ما مقابله کنیم. اینو واقعا خطر مرگ بدونید شما. خب این پنهانکاری عوامل و ریشه هاش چی هست؟ اون چیزهایی که باعث میشه یه بچه پنهانکار بشه، این رو بدونید. همه بچه ها توی تنظیمات کارخونه شون پنهانکاری روشن و فعال نیست. هستا، بالاخره گفتیم فالهمها فجورها و تقواها، اما فعال و روشن نیست، اکتیویت نشده به خود ویندوزیا. یه عواملی هست که این پنهانکاری رو بیدار میکنه، فعال میکنه و بعد اون رو شدت میده. خوب بررسی کنید ببینید شما کجای این قصه هستید. خیلی عجیبه، الان دارم میگم برای شما، مو به بدنم راست میشه. کرور کرور مادران و پدرانی داره جلو چشم میاد که سینه ستبر میکردن، میگفتن که بچه ما که تو این زمینه، نه ما راضی هستیم خدا رو شکر. بعد من مونده بودم اون لحظه بخندم، گریه کنم. خود بچه‌ای که میخواست قش کنه، خب من و اون بچه میدونستیم چه داستانی داره، پدر مادر نمیدونستن. مثلا میگفتم بچه جون برو مثلا بگو پدر مادرت هم بیان یه بار سه چهار نفری با هم حرف بزنیم. اینم بده ها، این نقطه ضعفه. کسی مثلا فرض کن جلوتر از پدر و مادر یه حاج آقای مربی مشاوری کسی با خبر بشه، این یعنی شکست و نابودی پدر و مادر. اینو اصلا قبول نکنید، تن ندید به این قصه، علمش رو پیدا بکنید، خودتون برید برای اینکه مشکل رو بتونید حل بکنید. چون اگر کسی دیگه متوجه مشکل فرزند شما بشه، یعنی مشکل از درون خانه شما رفت بیرون، اینو راضی نشید. خب عواملی که تو این قصه وجود داره رو من خدمت شما تیتروار می نویسم، انشالله که فرصت کنیم این جلسه همش رو بهش بپردازیم. این 5 مورد، 3 و 2 و 5. یه بخشش برمیگردیم، اینا قبلا گفتم، 4 تاشو قبلا گفتم، به عنوان یک شاه کلید برای مشکلات فرزندان. این 4 تا شاه کلید تقریبا تمام مشکلات فرزندان به حساب میاد. 4 تاشو گفتم، یکیشو حالا اضافه کردم. یکیش رابطه مستقیم والدین چی؟ با فرزندان، نه فقط فرزند. اگه 2-3 تا فرزند دارم، گاهی رابطه مستقیم من با اون یکی، ترکشش اون یکی خودش رو نشون میده. مثلا از ماجرای احساس تبعیض، من به این بدی نکردم، به اون دارم زیادی خوبی میکنم. حسادت این باعث میشه نقشه و برنامه‌ریزی و سر به پنهانکاری برداره. بچه های کدوم پیغمبر پنهانکار شدن؟ دیگه تا حسادت رو گفتم دیگه شما رفتیم تو فیلم گوزرسیف جوان. ببین ماجرای پیغمبر خدا به بچه‌هاش بدی نکرد، به این زیادی خوبی کرد. لذا امام صادق علیه السلام به فرض امام باقر علیه السلام به فرزندشون حضرت صادق علیه السلام و اسماعیل دیگر فرزندشون به طور یکسان وقتی محبت کردن، اون یار حضرت اعتراض کرد آقا مگه این یکی امام قرار نیست بشه؟ حضرت فرمودن که اون پیامبر خدا محبت بیشتری به یکی از اولادش کرد، نتیجه آن شد که شد. پس رابطه مستقیم یعنی ارتباط کاملا مستقیم ما با فرزندانمون میتونه عامل پنهانکاری باشه. چیا هست؟ حالا بهش میپردازیم، فعلا سرتیترها رو بگیم. دوم اینا میخوام بگم که اسم رو بچه نذاریم که ژنتیکشه، فامیل شوهره، نمیدونم تقصیر فضای مجازی و امروز جامعه و اینا، هر کدوم نقش دارن ولی عامل اصلی خود اون فرزند و خانواده است. دوم رابطه زوجین، زن و شوهر با یکدیگر، درست شو؟ این اصلا ربطی به رابطه پدر و مادر، این پدر اینم مادر، رابطه با فرزندانه، این پدر این مادر رابطه با همدیگه است، درست شو؟ روی شکل هم بخواید نگاه کنید اصلا بچه ها اینجا نقش ندارن، رابطهشون با بچه ها اتفاقا خیلی خوبه. آی پدرها و مادرهایی که با بچه هاتون رفیقید، خطر پنهانکاری در کمین فرزند شما هم هست اگر رابطتون با همسر خوب نیست. چگونه؟ یا با خشونت خوب نیست، جنگ و داد و دعوا، بچه میگه ولش کن الان بخوام بگم یه شری درست میشه دوباره این آرامش خونمو به هم میخوره، نمیگم، با من خوبه، اشتباهات منو میبخشه، مامانی اشتباهات بابا رو نمیبخشه، بابایی اشتباهات مامان رو نمیبخشه، جنگ جهانی درست میکنه، برای چی باید بگیم ولش کن؟ اصلا با هم دیگه تبانی هم گاهی میکنن که نگن، گاهی بدون خشونت با هم دیگه خوب نیستن. یالو صبر کن دیگه بود نگی، یا پنهان کاری میکنه الگو میشه برای بچهش، یعنی از جیب بابای مثلا چیزی برمیداره یا بابای مثلا یه خرابکاری میکنه، مثلا چه میدونم یه اشتباهی تو آشپزی کرده اومده این مثلا به غذای مامانی اشتباهی مثلا چیزی ریخته، یه گندی زده او اینو شیکوندم مال جهاز مامانته، بهش نگی یا این در حقیقت من دارم یه چیزی رو از همسرم پنهان میکنم، بچه داره نگاه میکنه، بله آموزش غیر مستقیم داره میبینه، من به خود بچه نمیگم یا اصلا با بچه حرف نمیزنم بلکه در عمل این کار رو انجام میدم. بچه ها بسیار زیرک و تیزهوشن تو یادگیری از طریق چشم. این بخش از قصه رو خیلی جدی بگیرید بزرگواران. حالا انشالله بعدم باید اشاره کنیم که بچه ها بیش از آن که از راه شنیدن یاد بگیرند از راه دیدن یاد میگیرند. این بسیار بیشتر از اینه، یادگیری از راه دیدن بسیار بیشتره. این هم یه مرحله است، رابطه زوجین با یکدیگر، فعلا توی خانواده این هنوز. یه مرحلهش هست که رابطه خانواده، اصلا مجموعه خانواده ما، چقدر بعضی از مادرها و پدرهای مرحله رو آسان میگیرن، سهل میگیرن، میگه حالا خواهرمه دیگه، داداشمه دیگه، مامانم اینا اونجا دور هم جمع میشین دیگه، اتفاقی نمیافته دیگه. یعنی اگر بدونن تو همون جمع یه دونه کرونایی هست 600 کیلومتر فاصله میگیرن نمیرن، نه نریم کرونا گرفته مثلا دختر خاله من، نریم اونجا، اما همون دختر خاله من، همون به اصطلاح خواهر من، اگر فرزندش بی نماز باشه، شل نماز باشه، اگر همسرش توی امور شرعی مراعات نکنه، اهل ماهواره، اهل رابطه با نامحرم، این چیزا رو میدونیم مثلا چیزایی رو، راحت میریم رب نداره، راحت باشه. رابطه خانواده با خارج از خانه، درست شو؟ پس این رابطه، این چیزی که اصلا ما درون خانمون با بیرون از خانه، رفت آمدا، کجاها میریم کجاها میاییم. حاج آقا این چه ربطی به پنهانکاری داره؟ آها بچه ها مکرر در مکرر دیده شده، بچه ها تو خانواده بزرگ شدن که یک اصول و چارچوب خوبی داره، مشخصه، منظمه، معتقدن، پایبندن، اخلاقیات، اعتقادات خوبه. رفت غلطشون کجاست؟ اشتباهشون کجاست؟ برای رفت و آمدشون خط قرمز که هیچی، خط زرد که هیچی، اصلا هیچ خطی ندارن، راحت میرن. خط قرمز چیه؟ هرگز نمیریم، هرگز ارتباطمون وصله ها، قطع رحم نکردیم، تلفنی، پیامک، یا خودم گاهی مثلا میرم، اما با بچه هرگز نمیشه اونجا رفت. خط قرمزه داریم یا نداریم؟ و خط قرمزمون دینی هست یا نیست؟ خط قرمز دینی یعنی چی؟ خدا گفته نباید بری. نه اون چون خونمون نیومده، ما هم خونمون عروسیمون نیومد، ما هم نمیریم. تو جمع بهم تیکه انداخت پس نمیریم. این که خدایی نیست. بچه یاد میگیره تو این فرهنگ بزرگ بشه. خط قرمزش اینه که اگر خدا گفته مثلا کسی اهل مثلا فسق علنی هست و آسیب تربیتی میخوری نباید بری. همون دینی که گفته اگر قطع رحم کنی، قطع رحم یعنی ارتباط قطع، یعنی قهر کنی، دستوره که صله رحم کنی. و البته گفتند تهدید خدا رو ببینید بزرگواران، کسی که قطع رحم کند چه میشود؟ عمرش کوتاه میشه. شک نداریم، شک نداریم. از اون طرف هم فهمدم کسی که صله رحم کند خدا به عمرش میافزاید. مثال های متعددی که در قصه های اهل بیتی و پیامبران خدا شنیدین، مثل مثال عروسی حضرت عیسی علیه السلام، عروسی خودش نه، کاروان عروسی که حضرت عیسی علیه السلام دید یا امام صادق علیه السلام دید، حضرت فهمدن این کاروان به سمت مرگ میرود. کارناوال شادی بود، بعد صبح بود، شب برگشت و همه سالم بودن. گفتن یا رسول الله چی شده؟ حضرت فهمدن بریم از نزدیک ببینیم. مثلا اون جایی که حالا محل اهل بیت داشتن رد میشدن ظاهرا، رفتن به اون مجلس اون خانه، گفتن حضرت که به خواهرها بگید زیر لباس عروس رو بالا بزنن. زیر لباس عروس رو بالا زدن، یک ماری از اونجا خارج شد. مأمور بوده که بزنه ولی نزده. این قرار بوده مثلا سر ظهر بیاد و کارو تموم کنه. چه کار کردید صبح تا ظهر که این ظهر نزد؟ گفت ما رفتیم بیرون به عمم و مثلا یه سری زدیم. اون نیومده بود مجلس ما، ما رفتیم بهش سر زدیم. حضرت تماما به خاطر همین نیت خوب و صالح شما خدا عمر تو رو افزایش داد. لذا خطر بزرگ. خب حالا که گفتیم قطع رحم نباید، همون دین هم میگه برای ارتباط و اتصال با رحم حدود وجود داره. سلو با صاد، صله کنید. ارحامکم ولو بالسلام، اگرچه با یه دونه سلام. من به شوخی میگم ولو بالموبایل، با موبایل هم شده میشه صله رحم. تبریک بگه آدم، تسلیت بگه، کنکور قبول شده خوشحال باش بگه، پاش شکسته ابراز همدردی بکنه، بهانه است دیگه. بعضی هم هستن که این طرح‌های ویژه همراه اول ایرانسل که روزی یک بار مثلا رایگان میشه، روغن ریخته نظر امامزاده. زنگ میزن الو عمه جون چطوری؟ آره کشیدیم از که شما. زنگ میزنن این ونبر، خلاصه استفاده میکنن. نمیخوام بگم بده، میخوام بگم که از همچین فرصتهایی حداقل انسان تو زمینه خیرش استفاده بکنه. خب بعضی از جا خط قرمز نباید بریم، بعضی از جا خط زرد داره. یعنی اگر هم میخوایم بریم باید هوشیار بریم، بریم و برگردیم. دست هم نگار تو تنور چقدر میمونه؟ دست تو تنور میره، تو کوره مثلا ذوب آهن نمیتونه دست هم بره، دست هم بره یه ذوب شده، تو تنور آتیشه. اما چون دستور داریم بریم، تنور رو میزنم میارم بیرون. من خونه فلانی میرم، عهد میبندیم چیزی نخوریم. مادر حاج محمود کریمی رو گفتم، میگفت میرفتیم جایی مثلا اونجا میدونستیم مشکل داره نمیخوردیم، ناراحت میشدن قرار میذاشتیم کم بخوریم، اگر اصرار میکردن میخوردیم، بعدن پدر پولشو بیرون حساب میکرد، رد مظالم یا خمسشو میداد. حساب کتابه. یه دونه لقمه راه انسان رو ممکنه کج کنه، جایی که لقمهشون مشکل داره. تهمت هم به کسی نمیخوایم بزنیم خدای نکرده. ولی خط قرمز، خط زرد، که انسان مثلا میتونه بره و بچه رو مراقب کنه، مراقب باشه که جایی سرگرم نشه، با بچه دیگه نره تو اتاق، سرش به موبایل خاله و عمه گرم نشه، عمه و خاله تو موبایلشون شاید چیزای دیگه هم داشته باشن. خودم از قبل تدبیر بکنم، مسلح برم تو اون مهمانی. خیلی خوب. اگر محیطی هست که خدای نکرده محرم و نامحرم قاطی هست، از دایره ارحام بیشتر انسان میخوره چون اعتماد بیشتره. پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزند، بعد از اون بستگان درجه دو میشن. بله اونها هم حساب میان، اونتا اون درجه یک و درجه دو داره دیگه. خدا از اینها بیشتر از ما انتظار داره. حقی که از اینها به گردن ما هست بیشتره، یعنی ما بیشتر نسبت به اینا وظیفه داریم. بله برای اون دورتر هم وظیفه داریم. من عرض کردم اصلا بعضی از جا نباید بریم. اگه ملاکتون دینیه و نمیرید، باید جایگزین ارتباط و تماس داشته باشید. غیر دین باشه خوب نیست. مگر اینکه من میخوام همسرم نمیخواد. مثلا همسرم با فلان فامیل خودشون یا ما مشکل داره. منم چند بار ازش خواستم نشده. پدر مادر من مثلا راضی نباشن که ما اونجا بریم. اگر پدر مادر دارن من رو به کاری امر میکنن که خدا برخلافش گفته باید گوش بدم؟ نه. نه. خدا گفته باید مثلا فلانجا بری، فلانجا سر بزنی، پدر مادر میگن دوست نداریم. ملاک من اطاعت از خداست. منتها نباید رفتار من لجبازی برای اونها قلم داد بشه. نباید بی احترامی قلم داد بشه. اطاعت از حرف پدر مادر سله رحم اتفاقا واجبه. وقتی براش فحش گذاشتن گفتن نری عمرتو کوتاه میکنی، میگه واجب اخلاقی زندگی ماست. برخی از واجبات احکامیه، مثل این که توی رساله گفته شده، اما بعضی از واجبات اخلاقیه. سوال چرا تحقیر بشه؟
مثلا بچه
اگه میتونم این قصه رو توی خونه بچه رو واکسینه کنم، چون تحقیر شدن بیش از این که به عامل بیرونی مربوط بشه به عامل درونی مربوط میشه. من زمینه خود تحقیری رو باید داشته باشم، پذیرش حرف دیگران رو داشته باشم. پیغمبر خودم متلک میخورد ولی تحقیر احساس نمیکرد. زهرای مرضیه کلی متلک میخورد، احساس بدی نمیکرد. و البته تلخی داره ها، ولی باعث مقاومت انسان میشه. اگر دستور هست که برم این ور رو تقویت کنم، دخترم این چادری که داری رو بهش افتخار میکنی، پسرم نمازی که میخونی قبول هست، درسته، کار بدی نیست، کار الکی علافی نیست، دلراست میشیم. بعضی نمیخونن، ما هم بخونیم یا نخونیم. این باید منشأ گفتگو بشه، این برای قصه رو درستش بکنم، نه اینکه اصل رفتن رو قیچی کنم. اگر زمینش نیست که البته من اعتقاد دارم برای 4-5 ساله هم میشه، برای 4-5 ساله هم میشه که به اون کار خوبی که داره انجام میده. البته کار خوب برای 4-5 ساله چیه؟ حجاب هنوز واجب نشده بهش. مثلا سمت موبایل نمیره. اتفاقا نمونه‌ای داشتم، یک پدر بزرگواری میگفت من دخترم به ناخواست عامل تحقیر دیگر بچه‌ها شده بود. مثلا توی خونه‌شون بچه اصلا تلویزیونی نبود، بچه اهل بازی بوده، اصلا تلویزیون نداشتن. بنده خدا یه بزرگواری اهل دانشگاه و تحصیلات روانشناسی این چیزا، نه که حالا شخص منجمد فکری هم نبود، خیلی اهل مطالعه، بچه‌ش عاشق کتاب خوندن، عاشق بازی‌های حرکتی و فکری، بچه‌های دیگه همه اهل پلی استیشن و کمردرد اینجوری گرفته و اینجوری. بعد میگه تو جمعه خانوادگی میگه برو بچه‌ها این چیا بازی میکنی؟ فوتبالا چیه نگاه میکنی؟ من میرم بازی کنم. ببین بچه چقدر از درون بابتون اعتقاد متفاوتی که داره شجاع بار اومده، روحیش قشنگ ساخته شده. بعد خودش از درون به اون چیز اعتقاد داشته باشه. اینی که گفتم دختر 4 ساله بود. بس میشه. خیلی خوب. یه بخش دیگه از ماجرا هم برمیگرده به ارتباطه. اهل خانه با رسانه. توجه فرمودین این رسانه به شدت میتونه توی انحرافات اخلاقی بچه های ما تأثیرگذار باشه. من نمود بلندگو گذاشتم. بزرگواران، رسانه از مکاتل این ماه، این پنج مورد رو من مثال میزنم معمولا، چی بود؟ مکاتل این ماه، هله؟ مکاتل این ماه، مکاتل تلویزیون، این اینترنت، ماه، ماهواره، مکاتل این ماه. من اینجوری به حالا اختصار دارم بودم خودم متوجه بشم چی دارم میگم. این پنج موردی که عرض کردم به راستی میتونه قدرت تمام اون ستای دیگه رو تو یک مشت بگیره، تو یک مشت خودش بگیره. این استاد عزیز بزرگوارمون کتابی نوشتن به اسم والد سوم، درباره رسانه است، جای ترشیون. بعد خودشون فهمیدن که نظر من این بود که بنویسم والد اول، بعد دیدم ممکنه بعضیا شاکی بشن، گفتم نوشتم والد سوم. ولی اعتقادم کماکان اینه که والد اوله برای بسیاری از خانواده ها. یعنی بچه اونقدر که فرهنگش از اینستاگرام و لایکی و شبکه‌های اجتماعی اینها میگیره، اصلا از پدر و مادر نمیگیره. اونقدری که از فیلم‌های سریالی زیرنویس‌دار و ترجمه‌ای یا از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی داره فرهنگ، خورده فرهنگ میگیره، تک کلام نه، خورده فرهنگ میگیره. چرا اینجوری رفتار میکنی؟ خودش هم نمیدونه از اونجا داره میگیره. میگه بچه مقابل یک برنامه کودک میشینه، برنامه کودک تموم میشه بلند میشه، رفتارهاش رفتارهای قبل از کارتونه، این از این کارتون داره شخصیت میگیره. توجه فرمودین؟ برای همین برای این پنج مورد حالا انشالله به وقتش درباره هر کدوم گفتگو خواهیم کرد. مکاتل این ما دیگه مشخصه، موبایل، کامپیوتر، تلویزیون، اینترنت و ماهواره. و واسفا هرچه به دوران آخر الزمان جلوتر میریم، آتشکف دست بیشتر تأثیر و نفوذ کامپیوتر، اینترنت داره بیشتر میشه. ماهواره که خب برای بعضیا واقعا عادی به حساب میاد، مثلا میگم شبکه‌های داخلی رو هم باهاش میگیریم، حالا جاهای دیگر هم میبینیم. موبایل، من یادم زمان نوجوانی ما، جوانی ما، حتی نوجوانی هم نه، نوجوانی من هنوز موبایل نیومده بود. زمان جوانی بنده موبایل مثلا پدر خانواده فقط داشت، ثبت نام میکرد، هر یه دونه سیم کارت، الان 5 تومن اینجوری پرت میکنه جلوه، یه دونه سیم کارت مثلا نزدیک 1,000,000 تومان هزینه‌اش بود. گوشی ها البته دسته هونگی بود، خیلی چیز نبود، ولی سیم کارت خیلی چی بود، فقط بابای خانواده. بعد کم کم باید چی بود، دانش آموزی، هیئتی، زنان خانه‌دار، چپ دست ها، راست دست ها، به بهانه خلاصه برنامه و طراحی دشمن هست یا نیست من قضاوت نمی کنم. اما از اون طرف قصه رو هم در نظر بگیرید، یه روایتی رو مرحوم آیت الله خزعلی قبل از انقلاب، فایل صوتیش هست، خیلی جالبه، فایل صوتیش هست که آقای خزعلی دارن روایت رو میخونن، چون روایت که مال اهل بیته، از بهارالاموال داره روایت میخونه. این که این کلیپ اینقدر معروف شده چون میخواد بگه این قبل از انقلاب که هنوز هیچ اینترنت و ماهواره و موبایلی نبوده، اهل بیت ما رو داره نشون میده که هزاران سال پیش چه نگاهی به اتفاقات عالم داشتن. می‌فهمیدن روایت رو می‌خوندن و روایت همین هست که در آخر الزمان حضرت فرمودند که مردم به کف دست خودشون نگاه می‌کنن و با همدیگه حرف می‌زنن. در آخر الزمان مردم به کف دست خودشون نگاه می‌کنن و همدیگه رو می‌بینن. باز حرف می‌زنن، تا 20 سال قبلش معنی می‌داد. می‌بینن دیگه، ویدیو کالش از 20 سال پیش تقریباً دیگه جدی شد دیگه. و قصه های دیگه، این که در روایت داریم که امام زمان ارواح نافدا وقتی که ظهور می کند تکیه به دیوار کعبه می دهد، همه عالم حضرت رو می بینند، صدای حضرت رو می شنوند. خب الان یه شما نگاه میکنه اتفاقاتی که تو این عالم داره میفته، بخشش پخش زنده بخشش نه، همه به کف دست اینجوری نگاه میکنن. نمیخوایم نفی کنیم خلاصه تکنولوژی رو، میخوام بگم که اتفاقا در عصر ظهور حضرت ممکنه البته این کف دست عنوان دیگه ای باشه، اما تصفیق نمیدم من چه کاره هستم، ولی میخوام بگم که ازش استفاده خوب و مفید. اما نقش بچه من توی این موبایل و اینترنت و ماهواره چیه؟ تمام استفاده های غلطی که از اینترنت و تلویزیون و حالا ماهواره رو اشاره نکنم، از تلویزیون و اینترنت و کامپیوتر و موبایل بچه ها میتونن بکنن توی این عصر حاضر دارن انجام میدن. تمام استفاده های غلط ها. ببینید الان پدر و مادر راجع به مسائل بلوغ با فرزندانشون گاهی حیا میکنن، حرف نمیزنن، میگه حالا چه میدونم، من که باهاش سخت نرفتم، نمیدونم شرایط جسمیش، علائم بلوغش چگونه، کیفیت، من که هنوز چیز خاصی تو رخچکا ندیدم، من که هنوز فر هیچی. رها میکنه، میگه حالا صبر کن تا 13 سالشه پسر، 13 سالشه، حالا بس تا 15 سال بشه بچه 13 ساله حالا به اون شرایط رسیده. حرف نمیزنه. چرا؟ میگه حرفش رو بزنم خدای نکرده ممکنه تحریک ساکن بشه، یعنی چیزی که اصلا بهش فکر نمیکنه رو بخواد ذهنش دغدغه پیدا کنه، مشغول بشه ذهنش. این غلطه. الان بچهای ما تو مدارس و محیط‌های اجتماعی و اینها هزارم تو کارتون یخچال بچه رو بزرگ کرده باشیم، بالاخره در بهتری که از زبان ما سالم بشنوه یا از طریق کتابی که احکام هست، احکام البته نوجوان، کتاب رساله کامل دست بچه نمیخوایم بدیم، چون احکام بانوان هم برای پسر نوشته شده بخون اونجا، نه دیگه نیازیستون بخونه، احکام نوجوان پسر، احکام نوجوان دختر، نمازشه، روزشه، از بلوغ هم یه چیزایی توش گفته، بچه باید خودش به این درک برسه. سوال هم داشت، اگر رو داشت به من، نداشت به مادرش، نداشت به مربیش، پاس بدم، راه براش باز بکنیم. هنوز به 12-13 نرسیده، به 8-9 نرسیده، حالا دختر یک شرایط تکلیف شرعی داره 9 ساله، یک شرایط بلوغ جسمی و جنسی داره، اون دیگه برای بعضی ها میرسه تو 11 سال شرایط خاصی که براش پیش میاد، بچه همجور میمونه، به مادر خودش هم روش نمیشه شرایط خودشو بگه. چرا مادرها برای دخترشون تو اون قبل از اون شرایط برنامه ریزی نمی کنن؟ بیاد خشن حرف بزنه، بدن خود ما اینجوری هست دخترم، خدا علتش رو، فلسفهش رو اینجوری میشه، ترس نداره، خجالت نداره، بچه تو این شرایط خودش رو بتونه تطبیق بده. حال نیا کنید، ما برای یک جمله حرف زدنش کلی از این کارا میکنیم که وای نشه بچه‌م طوریش نشه. بچه خیلی راحت میره یک تحقیق اینترنتی بکنه، متاسفانه که تحقیق اینترنتی رو من به بچه‌های خودم میگم، به دانش آموزامون میگم بچه ها اینترنتی هر کس خواست بره تحقیق کنه، تحقیق کنه، جوابشو واسه من دیگه نمیخوام بیاره، من خودم اینترنت تو خونمون دارم، کامپیوتر دارم، من که نیاز به اون کپی پیست تو ندارم که پسرم. میگم تحقیق اینترنتی تحقیق لاشخوریه، یعنی کسی رفته کار کرده، زحمت کشیده، من بدون زحمت به اون تلاش و نتیجه اون میرسم، این مرده خوریه. یکی گفت آقا لاشخوری نه مرده خوری، یکی گفت آقا خب من از روی کتاب هم که زحمت یک عالم هست نگاه بکنم اونم مرده خوریه. گفتم نه. چرا؟ چون اولا من برای پیدا کردن کتاب، عنوان کتاب، به خود کتاب حالا برسم، تو کتاب کجاش هست، حالا پیاده سازی بکنم، هیچ کم اینا آسان نیست، یعنی دکمه بخوام بزنم کتاب بیاد تو بغل من، دکمه بزنم صفحهشون پیدا بشه، اینجور نیست، من دارم تلاش میکنم و خدا به این تلاش من اجر و پاداش میده، لذا تحقیق کتابی انجام بدم نمیتونم، تحقیق انسانی انجام بدم، از افراد مطلع تو این زمینه زنگ بزنم بپرسم، مثلا سوال فنیه بزنم مرکز فنی حرفه‌ای سوال بپرسم، نه یه کسی از تو فامیلامون نجاره، یه کسی از آهنگر تو محلمونه، پدرم سوالات دینی و خوبتر وارده، تحقیق انسانی بکنم، نمیتونم نرم سمتش. چرا؟ تو اینترنت یک تحقیق کوتاه ساده، همه اون چیزهایی که من حیا میکردم یک صدامشو بگم، بچه من چشمو، گوشو، همه هرچی منافع داشته همش باز میشه. به همین سادگی. چیز خوبی هم زده طفلکا. خب اون کسی که اینترنت برای او هست، اینترنت ما که در جریان هستید، با 9 واسطه، با 9 پله واسطه کشورها به امریکا میرسه. امریکایی که الان دارو رو برای ما تحریم کرده نمیده. به دارو دیگه بچه هایی که الان بیماری دارن، بیماری های برای کودکان پروانه مثلا خیلی معروفه دیگه، پوستاشون همه داره چروک میشه، داروهاش دست اوناس نمیدن. غذاهای خاصی مثلا باشه مال بخشی از حالا صنعت و کشاورزی نمیدن. نمیدونم کجا تو صنعت هواپیماسازی یه پیچ، پدرم تو این قصه اطلاع داشت، میگفت پیچش بعد انقلاب دیگه پیچا رو هم نمیدادن دیگه. قبل از انقلابش هم که میدادن، حضرت آقا تو خاطراتشون میگن، میگفت مهندسای آمریکایی واسه تعمیرات هواپیماهای ایرانی میومدن، هواپیمایی که تو ایران بود، ایرانی که نداشتیم، خارجی بود، میومدن همه مهندسین و تکنسین های ایرانی رو از اون به اصطلاح آشیانه خارج میکردن، درو میبستن، خودشون تعمیر میکردن، بعد میرفتن بیرون. اینجوری بوده امکانات دادنشون. حالا اون که الان یه پیچ هواپیما نمیده، خودرو نمیده، دارو نمیده، غذا نمیده، اینترنت رو هیچ وقت قطع نمیکنه. حتی اگه یه خورده به خاطر فتنه یه خورده پیچش شل شد یکی دو روز، چند روز آبان حرفا، شاکی ناراحت، چرا اینترنت مردم رو قطع کردین؟ میبینید قشنگ دم خروس میزنه بیرون. چیزای خوبم توشه، منفعت فراوانی هم توشه، ولی بدانید کار شیطان به تعبیر امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه، زغسون من الحق زغسون من الباطل، یه خورده از حق میگیره یه خورده از باطل قاطی میکنه. فتنه بودن به خاطر همینه. اینترنت خوبیای فراوان داشته باشه، یه تیکه نجاست توش باشه، کل اون ظرف برنج رو باید شما خالی کنید تو دستشویی، نجاست توشه دیگه. حالا ما بچه‌مون راحت میره سمت این قصه. یه اپلیکیشن رو حتما حالا شما توی شبکه‌های اجتماعی ملاحظه دیدین، آفت و آسیبش رو، آخرین جمله هم باشه چشم، این تبلیغ میکرد، یه شبکه اجتماعی مال درسیه، اپلیکیشن برنامه است، نرم افزاره، اسمش رو نمیگم حالا تبلیغش نشه، تبلیغ میکرد مثلا این برنامه رو که بچه‌ها دانش آموزا این نرم افزار مال کلاس و درس و جزوه و رایگان و دانلود حرفاست، درس دیگه، نرم افزار اینترنت چیزام نیست دیگه، مرورگر هم نیست بره سرچ بکنه. وسط بعضی از این برنامه‌ها دیدین تبلیغ میاره جلو که بعد ببینی مثلا تو بعد وارد 30 ثانیه تبلیغو بعد ببینی، وسطش تبلیغ گذاشته باقلوا، با لبات بازی میکنه آجی. قشنگ پسر نشسته توی کافه، دختر اون طرف، این میخواد فقط به اصطلاح ارتباط بگیره، با انیمیشن ساخته این رو تبلیغه، بعد میگه از طریق این نرم افزار فلان و بیسار این تبلیغ دارم میگم و تو اون برنامه هست. تو بعضی از بازی‌های موبایلی هم دقت کنید وسطش تبلیغات داره، از تو بازار و جاهای دیگه برنامه بازی دانلود کردی وسطش نمیدونی چه خبره، خود بازیش هم خوب باشه، بینش تبلیغات اینترنتی میاد، حتی شما اینترنت تو قطع کن بینش تبلیغات ناجور میاد، من توش نیستم. بازیای کامپیوتری که بمانه، سوالش این بود کسی که این کلیپ رو ساخته بود، میگفت برای چی باید وسط برنامه آموزشی دانش آموزی ارتباط دختر و پسر بگرد و پیدا کن و مخشو بزن، این برای چی باید وسط اون برنامه بیاد؟ دشمن کارشو میکنه، زحمتشو میکشه، خالصانه برای فی سبیل شیطان داره کار میکنه، یه جاهایی از زیر لاف میزنه بیرون که ردیف بودجه، یعنی بیت المال ردیف بودجه هم برای انجام این کارا گذاشتن. سند 23 اخبار و مجلس، آقا این چیه راستی؟ وزیر گفت من نبودم، این کی نوشت؟ خیلی بد، من نبودم. رسما گفت ما نبودیم، مال پارسال بوده. یعنی چی؟ بدتر شد، گفت مال پارسال بوده، یعنی پارسال روال این بوده، بودجه داشته، بودجه برای چی داشته؟ برای سند 23. سند 23 چیه؟ از مهد کودک و قبل از اون تا از بارداری و باروری عقیم بشه، نسل زیاد نشه، هرچی شیعه گفته برعکسش، هرچی برعکسش اینجا تو اسرائیل درستش عمل کنن، اینجا اونجوری تو اسرائیل درستش عمل بشه، تو انگلستان تو امریکا برعکسش عمل بشه، تو خانواده یهودی البته. اینجا مثلا میگه که بله مهد کودک دختر و پسر شن بذارید با لباس دریا مثلا برن شنبازی بکنن، سن کمه، ماسه بازی با لباس مایو دختر پسر جاهای مختلف کشور اجرا شد. آره، وقت اونجا تو اسرائیل نشون میداد تو اتوبوس هاشون دیوار و پرده میکشن بین خانم آقایون، پرده میکشن. هواپیما فیلماش هست عرض میکنم، هواپیمایی که حالا صهیونیستا و یهودیای خود اسرائیل سواره شدن بعضی از خب هواپیماها توش فیلم پخش میکنه تو تلویزیونش، تلویزیون بزرگ داره. مثلا یه دونه خانم مثلا یه خورده بی حجاب و چی بود، اون خامشون بلند شد، اون اول تذکر داد گوش نکردن، رفت روی تلویزیون یه پارچه بزرگ اینجوری انداخت تلویزیون هواپیما، همه براش دست دادن. اون چیزی که به ما نشون میدن خودشون برعکسش عمل میکنن. عکس بارها گفتم، عکس زنان صهیونیستی رو شما نگاه میکنید، اگرچه یک مذهبشون هستن که تو این قصه خیلی اعتقادات شدید دارن، ولی عکس زنانشون رو نگاه میکنید، زنان اسرائیلی رو که معتقد هستن نگاه میکنید، میگی اینا بچه جامعه و زهرا نه فقط همه به اصطلاح چادر و چاقچول و سر صورت دست نخورده و اصلا یه چیز عجب غریبی. بعد به ما میگن نه باید همچین اینجوری جوری دیگه باشه. حالا میخوام بگم اون فرهنگشون داره به ما منتقل میکنه دیگه. اینترنت قطع بشه اون شاکی میشه، تمام هم و غمش هم گذاشته نیروهای مورد اعتمادشون تو این وزارتخونه های مربوط به این قصه باشه. یعنی شما از ابتدا کسی که اطلاعات تو این قضیه داشت برای ما داشت توضیح میداد، گفت از ابتدای انقلاب تا به الان هر چقدر دولت ها عوض شدن، مدیران میانی مثلا بخش مخابرات و بخش نمیدونم گزینه‌هایی که به این قصه فناوری اینا عوض نشدن، افراد شاخصی هستن، توانمندم هستن، ولی عقاید اونها داره اجرا میشه. حالا ما چی کاریم؟ بزرگواران، رسانه جلوتر از شماست یا شما جلوتر از رسانه اید؟ حجمش، کمیتش یه حرفه، کیفیتش هم یه حرف دیگه است. اون اولی چیه؟ اونم باشه طلبتون شده، جلسه بعد خدمت عرض میکنم. زیاده شد و بخواهی میکنم اگر جلسه مفید نبود، یک ساعت و یک دقیقه و چهل ثانیه. اگر سوالی، نکتهی هست، ما هنوز به درمان و راهکار اونها نپرداختیم، فقط ترسیم کردیم. پدر مادری که با هم خوبید ولی با بچه هاتون بعضا رابطه خوبی نداریم، بچه هاتون پنهانکار میشه، اصلا دعوا نداری، خوبه؟ داد میزنی؟ یه دکتر بزرگواری توی قصه های تربیت فرزند، دکتر افشار اگه اشتباه نکنم، افشار یا افشاری، جمله قشنگی داشت، میگفت حتی من جمله ایشون رو به یک نگاه دیگری قبول دارم، برای شما هم عرض کردم، میگفت اگر بدانیم بچه های ما، اگر بدانیم بچه های ما ساکن همیشگی این خانه نیستند و مهمان ما هستند، خیلی از مشکلات تربیتی ما حل میشه. دیدی مثلا بچه همسایه میخواد بیاد به نوع رفتار ما با او با بچه خودمون فرق میکنه، میریزه میپاشونه، انجام میده انجام نمیده، درست غلطه، اون رفتار نادرستی که با بچه خودم از سر هیجان و احساسات و دغدغه البته برای اون بچه ندارم. احسنت، میگفت بچه ما هم از نگاه بالاتر نگاه کنی مهمانه، امروز هست فرد روز آفرین، این خاطرش میمونه. برای شما و من چی مهمتره؟ امروزش یا آیندهش؟ اون از این خونه میره، بعد میره از این خونه به خاطر تحصیل، سربازی، شغل، ازدواج و و و مهاجرت میره. بعد بچه من اینو باور نکردم، میگم این که همش پیش منه، الان باید درس تو، الان باید نماز تو، دغدغه داره دیگه. البته این که دغدغه من در میدان عمل چجوری پیاده بشه خیلی مهمه. یه مدل الف هست، دوست داشتم مثلا امروز اون دوتا جدول دوتا ستون بکشم بنویسم. مثلا یه خانواده هست با زبانش تذکر میده، یه خانواده هست با زبان تذکر نمیده، یه خانواده هست بعضا انجام نمیده، اون که خانواده اتفاقا همیشه انجام میده، مراقبت داره، یه خانواده هست قبلش تهدید میکنه، یه خانواده هست قبلش تهدید نمیکنه، اهرام فشارش چیز دیگه است، احساسات و عواطفه. یه خانواده هستش که بعدش توبیخ میکنه، سرزنش میکنه، یه خانواده هست که بعدش دعوت به تفکر میکنه، ستون کاملیه. این دو تا خانواده شبیه هم نیستن، هر دو هم دغدغه دارم. من منتها رو گروهی هستم که هیجاناتمو نمیتونم کنترل کنم، اصرار دارم من تو برمیگردم بعد این کارو کرده باشی، یا یعنی تهدیده، انگشتت، لحنت، لفظت، نوع نگاهت، تمام اینا تهدیده، مجموعش. خدا رحمت کنه اموات شما رو، یه پدر بزرگ داشتیم آقا، من از موقعی که میگم این آخرین جمله دیگه مخاطب سکته رو میزنه، یک ساعت دیگه حرف میزنه. فعلا میکنه آقا. خدا رحمت پدر بزرگی داشتیم، روحانی سید پدر مادرم، گفتم قبلا ذکر و خیرشون بوده. آسد علی آقای بهشتی تو وادی السلام قم دفن هستن. آره روز میلاد امیرالمومنین به دنیا اومده و روز عید قدیر از دنیا رفته و خیلی عاشق مولا بود و روحانی بسیار مردمی و خیلی همچین دوست داشتنی. تو تهران بودن، بعد شوخی زیاد میکرد با بچه ها با جنگا و یکی از شوخی هاش که به ما رسیده، من دارم کی میگم، کسی که من توی 13-14 سالگی رفتنش رو دیدم، دیگه باش نبودم که، خاطراتش برام مونده. میگفتش آقا طرف بنده خدا اومد پیش یه حاج آقایی، گفت حاج آقای سوال شرعی دارم. چند تا سواله؟ حاج آقا ببخشید این مشکل داره؟ آقا چه مشکل داره؟ حاج آقا سوال دیگه هم دارم. اینجوری مشکل داره؟ نه آقا این چه مشکل داره؟ اینجوری بخوام ورزش دیگه بخوام. ببخشید آقا این مشکل داره من اینجوری کنم اینجوری. نه آقا چه مشکل داره؟ چند تا رو گفت. گفت حاج آقا می‌خواستم این سوال به کنای سوال دیگه هم دارم. اینجوری اونجوری کنم چه جوری حاج آقا؟ گفتم اینا هم بله. گفت اینا تجزیهش خوبه ولی مردشور ترکیبش رو برن. الان تو مثالی که من برای تهدید گفتم کسی بگه اینجوری، تهدید نیستش، اینجوری یه جمله بگم، تجزیهش شاید مشکل نداشته باشه، ترکیبشه که مخاطب احساس تهدید میکنه و نتیجهش میشه رابطه فرزند با والدین به پنهانکاری میکشه. نگی ها قبلش تهدید کرده. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل فرجهم. خدایا هر چه دعا در دل این دوستان اهل بیت هست به دعای امام زمان برآورده به خیر بفرما. سلامتی خودتون خانواده رهبر امام زمان یک صلوات بفرستین.